الله الرحمن الرحیم. بنده خیلی خوشنودم و وظیفه خودم میدونم که ابراز خوشنودی و همچنین سپاسگزاری بکنم از آمدن برادران و خواهران گرامی و ایمانی و حضورشان در این محضر و این موقعیت رو مغتنم بشمارم برای گفتن تبریک ماه رمضان و درآمدن شبهای قدر و آرزوی پذیرفته شدن طاعات و هدیه دوستان ارجمند. و بدون مقدمه بحث خودمون رو که تحت عنوان دین حداقل و حداکثر است شروع کنیم و بعد از اون هم منتظر گفتگوها و توضیحات دوستان و برادران و خواهران مکرم باشیم. همچنان که اعلام شده است، موضوع سخن دین حداقلی و دین حداکثری است. نمیدانم چند نفر از دوستان حاضر با این عنوان و با این مسئله آشنایی دارم. من در نوشته های خودم این تعبیر رو به کار بردم، ولی به نحو وسیعی به کار نبردم. تصور میکنم اولین مقاله‌ای که در اونجا بحث حداقلی بودن دین رو مطرح کردم، مقاله‌ای بود که اکنون در کتاب فرد بهتر از ایدئولوژی یافت می شود، تحت عنوان باور دینی و داور دینی. در آنجا عمده‌ترین نکته‌ای که آمده است این است که دین منبع نیست بلکه داور است، و در مقام داوری هم به نحو حداقلی عمل می کند. قبل از اینکه این بحث رو در آن مقال مطرح کنم، در دروسی که در قم با پاره از برادران طلاب داشتیم این مطلب رو در میان نهاده بودم و بر سر این مسئله گفتگوی بحثی و درسی کرده بودیم. اما پیش از اون که این رو در قم مطرح کنم، به نحو خیلی ساده تری در دروسی که در دانشکده الهیات می دادن این نکته رو گفتم، و اکنون از شما به نحو مبسوط تری و مشروح تری انشاءالله این مسئله رو بیان خواهم کرد و باز خواهم کرد. یکی از ارکان تفکر بنده است، یکی از ارکان دین شناسی من است، و تصور من این است که در مقام دین شناسی و تصحیح انتظارات خود از دین راه درستی است اگر به دین به منزله یک منبع حداقلی نظر کنیم، نه یک منبع حداکثری، به توضیحی که خواهم آورد. برای روشن شدن موضوع بد نیست که من از انگیزه ها و محرکات اولیه خودم در این باب هم سخنی بگویم، یعنی آنچه که فکر من رو در این مسیر برد و من رو به اهمیت این مسئله و یافتن پاسخی برای این مسئله واداشت. موضوع به قبل از انقلاب برمی‌گردد. یکی از دوستان من برای من تعریف کرد که به حج رفته بودیم و کاروان ما یک روحانی داشت. اون سال شایعه پخش میکروب وبا قوی و پاره‌ای از حجاج بیماری شبه وبا گرفته بودند. به همین سبب دقت‌ها و مراقبت‌های طبی بیشتری میشد و به حجاج توصیه بیشتری میشد برای اینکه بهداشت رو رعایت کنند. از جمله به حجاج گفته شده بود که وقتی که به دستشویی میروند و برمیگردند، دستان خودشون رو با صابون بشویند، حتی مقدور ضد عفونی کنند. این دوست ما نقل میکرد، میگفت که این روحانی کاروان حجاج رو از شستن دست با صابون و ضد عفونی کردن منع کرد و تا انتهای حج نه خودش دستش با صابون شست و نه گذاشت کسی از حجاج این کار رو کنه. استدلالش هم این بود، این استدلال مهمه، استدلالش هم این بود که اگر چنین چیزی لازم بود در شرع گفته شده و چون گفته نشده است حکایت از این می کند که لازم نیست. بنابراین کافی است که آقایان زبار و حجاج دست خودشون رو با آب قلیل به همون دو مرتبه تطهیر کنند یا با آب کل یک مرتبه و همین کافی است. این داستان برای من بسیار تأمل انگیز بود. خیلی من روی این فکر کردم. سالها فکر میکردم. رها نکردم این قصه. نه به خاطر سخن نادرستی که اون آقای روحانی گفته بود. نه به خاطر اینکه این داستان از این اون راست بود یا دروغ. البته دروغ نبود. اون دوست ما دروغ کنم. به خاطر محتوا و استدلالی که در این سخن بود. اینکه آیا واقعا صرف نظر از حج و صرف نظر از اعمال عبادی آیا واقعا این درسته که کسی چنین استدلال کند و بگوید که اون چه که لازم است برای بهداشت و اموری از این قبیل تماما در شرع آمده است، حد اکثر لازم هم آمده است، به طوری که به هیچ چیزی به هیچ تدبیری بیرون از شرع نیازی نیست و ما حاجت نداریم که دست نیاز به هیچ منبع دیگری بگشاییم. این یک بینش است که ما اسمش میشه بذاریم بینش حد اکثر، یعنی تمام آنچه که لازم است برای زندگی، برای اقتصاد، برای حکومت، برای تجارت، برای سعادت، برای اخلاق، برای خداشناسی، همه اینها رو شرع گفته است و ما اصلا به منبع دیگری نیازی نداریم. اسمی رو ما میگذاریم بینش حد اکثر. بینشی هست در مقابل این که نامش رو میگذاریم بینش حد اقلی و اون میگوید که شرع در این مسائل حد اقل لازم رو به ما آموخته است، نه حد اکثر لازم. پس در مقام تعریف موضوع مسئله اجمالا روشن است. فقط یک توضیح کوچک هم بدهم، اون این است که حد اقلی یعنی اون که حد اکثری نیست. یعنی شما در اینجا سه مقام قائل نشوید که حد اقل داریم و حد اکثر داریم و حد اوسط داریم. ما حد اقل به اون میگیم که حد اکثری نیست. همین مثال میتواند اصلا نقطه عظیمت ما باشه، نقطه حرکت ما. بعدن البته نمونه های بسیار زیاد دیگری رو ما در این زمینه مشاهده کردیم و من به تدریج این نکته پی بردم و متوجه شدم که بینش کثیری از دینداران ما بینش حد اکثری است. یعنی اینا اصولا تلقی و تصور چون این است، این بینش اون روحانی یا اون طایفه از حجاج نبوده است. اکثریت دینداران ما خواه روحانی خواه غیر روحانی به لحاظ دینی چنین رأیی دارند و از دین چنین چیزی رو می طلبند و می جویند و این رو نشانه کمال و جامعیت دین هم می دانند و به همین سبب هم در این معنا مصرند. نوبت به احکام مربوط به قصاص و دیات و مجازات های شرعی که رسید، باز من همین مطلب رو مشاهده کردم. اینها دیگه بیشترش مربوط می شود به پس از انقلاب، وقتی که دین به صحنه اجتماع آمده بود و مباشرتاً دست به تدبیر امور اجتماعی و اقتصادی گشوده بود، انتظاراتی رو ایجاد کرده بود و در مقام حل مسائل بود، از جنبه بالقوه و تئوریک بیرون آمد. برای اینکه دیفرنس‌های من، ارجاعات من کاملاً مشخص باشه، نمونه‌های رو ذکر می‌کنم. همین آقای علی لاریجانی که الان در بحث صدا و سیما جمهوری اسلامی است، در سالهای اول انقلاب در سال 1360-61 که به من میگفت و با پاره از اعضای جامعه مدرسین در قوم گفتگو داشتیم بر سر نابسامانی وضع اقتصاد کشور اون موقع و این آقایان به صراحت میگفتن که شما به احکام شرعی عمل بکنید، مسئله خمس و زکات و اینها رو اونچنان که شرع گفته است اجرا بکنید و اینا حل خواهد شد. حل خواهد شد. مشکلات اقتصادی در اثر اجرای احکام حل خواهد شد. مشکلی اگر هست برای این است که مردم اون چنان که باید در مقام تعبد نیستن و مجری احکام شرع نیستن. حد اکثر اون چه حالا به زبان خودمون و به بیان خودمون، حد اکثر اون چه که برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی لازم است در شرع آمده است، تقصیر از مردم است که به اونها عمل نمی کنن. اگر بکنن حل میشه، دنبال راه حل های دیگه نرید. اونا جواب نمیده، اونها گره رو باز نمی کنن. نمونه دوم، نمونه سوم در همین مباحث مربوط به قصاص و دیات. خب مجازات دزد چیه؟ با شرایط فقهی که بیان شده است، بریدن دسته. مجازات زانی چیه؟ با شرایط گفته شده است، تازیانه زدن بده. خب برای جلوگیری از دزدی در جامعه چه بکنیم؟ چیزی که دست دزد رو میبینیم، این بهترین پیشگیری است برای دزد. من به یاد دارم خصوصا قبل از انقلاب پاره از کتابهایی که بعضی از روحانیان ما می نوشتن این نکته رو در ذکر می کردن. می گفتن در عربستان سعودی که این حکم حد سرقت اجرا می شود یه دوست پیدا نمی شود. مشکل جوامع مثل ما یعنی ایران اون موقع این است که این احکام رو اجرا نمی کنیم. حد اکثر کار لازم، باز به دیانی که ما داریم، حد اکثر کار لازم برای حل مشکل دزدی و پیشگیری از دزدی این است که دزدها به نحو شرعی و به شیوه فقهی مجازات بشن. این بهترین بازدارنده و پیشگیرنده است. یکی از مسائلی که بعد از انقلاب باز مطرح شد و قابل توجه بود مسئله احتکار بود. من این رو کاملا دنبال میکردم. اعضای شورای نگهبان دیگران دربارش مفصلا سخن بود. حکم شرعی احتکار این است، اگر کسی جنسی رو احتکار کرد، اونم نه هر جنسی، چند تا جنس مشخص است که فقط اون نام باقی شده است، کاری که باید با این شخص کرد این است که این اجناس رو از او بگیرند و به قیمت عادلانه به فروش برسند، نگذارن اولا به صورت انبار شده و احتکار شده و دور از دسترس مردم بمانند و مورد استفاده قرار نگیرد و ثانیا نگذارند که اون شخص احتکار کننده اینها رو به قیمت گزاف و گران به مردم محتاج بفروشد. یکی از اعضای شورای نگهبان رو مصاحبه کرده بود و صریحا این رو گفته بود که این حد اکثر کاری است که در باب احتکار میتوان کرد و میباید کرد و ما هم همین کار میکنیم، با شخص محتکر کار دیگه نمیشه. هیچ کدوم این بزرگان متوجه نبودند که چه تئوری رو دارن ترویج میکنن و در بن ذهنشان کدام تئوری نشسته است و این سخنا از کجا برمی‌خیزد. و چون به صورت پراکنده و متعلق به مواضع و موارد مختلف بود، کمتر کسی اینها رو جمع می‌کرد، کنار هم می‌نهاد و اون چتری که بر سر اینها سایه افکنده است اون رو کشف می‌کرد و به دست می‌آورد. تأملاتی از این قبیل، شاید من باز هم نمونه‌های دیگه بتونم به شما بدم، تأملاتی از این قبیل بود که این فکر رو در من برانگیخت که ذهنیت عموم مردم ما، البته مردم ما مقلدن، عموم رهبران روحانی ما که مردم از اونها تقلید میکنن، دین رو حد اکثری میدانند و میبینند و به همین دلیل هم ما با مشکلات نظری خاصی در عرصه دین و تدبیر دینی امور اجتماعی روبرو هستیم که تا این ذهنیت رو عوض نکنیم، اصلاح نکنیم، تنقیح نکنیم، ما از عهده حل اون مشکلات برنخواهیم. شما ممکن است به من بفرمایید که تا اینجا تمام نکته ها و نمونه هایی که من ذکر کردم متعلق به فقه بود. چرا باید گفت که دین حد اقل است؟ باید گفت فقه حد اقل است. این اعتراض بارز است. یعنی از این مقدار نمونه ذکر شده به هیچ وجه به اون نتیجه عامی که من گفتم نمیتوان رسید. اگر بنا باشه که اون چنان نتیجه‌ای بگیریم باید نکته های دیگری هم بر اون چه که آمد بیفزاییم. ولی قبل از اینکه به اون نکته های بعدی برسیم در همین جای توقف مختصری میکنیم ببینیم تا اینجا چی به دست آوردیم و این نمونه ها که آمد چه چیز رو نشون میده. من تصور میکنم که مثلا روشن‌تر از اون باشه که توضیح بیشتری بخواد. برای جلوگیری از دزدی به هیچ وجه اجرای این حکم فقهی کافی نیست. ممکن است شما فرمید لازم است، ولی خب لزوم غیر از کفایت است. به خود دین هم مراجعه بکنید، در همونجا هم شما نکته های زیادی میابید. اگر یه جامعه چنان باشد که مردم عمدتاً محتاج گرسنه تهی دست بینوا باشند، با هزار بار دست دوستان رو بریدن مشکل دوستی در چنین جامعه حل نخواهد شد. اصولاً اجرای احکام خواه حقوقی در جوامع الهی خواه فقهی در جوامع دینی مال وقتی است که وضع جامعه نرمال باشد. بعد در این حالت نرمال اگر کسی آنرمالی کرد و خلاف قاعده عمل کرد، او رو میتوان به مجازات رسوند. اگر که ریشه ها و زمینه ها از بیخوبان خراب باشه، این اعمال مجازات ها مشکلی رو حل نخواهد. تربیت صحیح برای اینکه کسی دزدی نکنه، چشم به مال کسی نداشته باشه، تعدی از حدود خودش نکنه، ضرورت داره. رشد یافتن در یک خانواده خوب ضرورت داره. ارشاد و اصلاحات دینی ضرورت داره. سلامت روحی، داشتن معاش و کسب و درآمد کافی، اینا همه ضرورت داره. و بدون اینها مجازات تنها مشکلی رو حل نخواهد. لذا ما اگر قائل به مجازات برای دوست باشیم که هستیم، حالا هر مجازاتی، اون در آخرین مرحله میاد. اون حد اقل لازم کاری است که برای پیشگیری از دوستی میتوان کرد، نه حد اکثر لازم کاری که میتوان کرد، نه حد اکثر ممکن کاری که میتوان کرد، نه حد اکثر لازم کاری که میتوان کرد. حد اقل لازمی که از اون کمتر نمیتوان توان کرد این است که شما کسی رو مجازات شد. و این هم در همه مجازات ها جاریست، من جمله در مجازات سرقت و جرائم از این قبیل. همچنین است در باب احتکار. برای اینکه کسی احتکار نکنه خیلی کارا لازمه و جامعه حتما احتیاج داره که اون کارها صورت بگیره. بله، در آخرین مرحله پس از تمام تدابیر، اگر همچنان به کسی پافشاری کرد و به حق خودش قانع نبود و خواست که از دیگران زیادتر برو، باید در اونجا البته باید او رو جلوش بگرفت و از کار زشته او باید جلوگیری کرد. در مورد نظافت همینطور، حد اقل کاری که برای نظافت میشه کرد نیست که دست شخص وقت دستش آلوده میشود یه بار یا دو بار بشه. اگر کسی گفت این دستور نظافت اسلامی برای همه شرایط و این حد اکثر کار لازم است، برای اشتباه کرده. این اصلا منطق دین رو و منطق فقه رو عوض فهمده، عوض فهمده. این طوری نیست که این برای همه موارد و به صورت حد اکثری باشه. حد اقل کاری که میتوان کردن جستشوهایی است که در شرع آمده است، به هیچ وجه دستور حد اکثری. من فکر میکنم شما مخصوصا اگر این مورد طهارت رو و نظافت رو مد نظر قرار بدید، الگوی خیلی خوبی خواهید داشت. خب، سر یه دوراهی میرسیم. من تا اینجا بیانم این بود که فقه و احکام حقوقی دین نقش حد اقلی دارن در حل مسائل جامعه، نه حد اکثر. هر یک از موارد رو شما نظر کنید، حتی همین عبادات، این همین نماز و روزه بودیم، حد اقل لازم نمازی که آدم باید بخونه 17 رکعت. هیچ کس نگفتن حد اکثر، کمتر از این نمیشه. وقتی یاد خدا بودن یک ماه روزه رمضان حد اقل روزه است که باید گرفت، حد اکثر که نیست. از این کمتر قبول نیست، از این کمتر دیگه شخص اداره روحی نمیشه، اون ارتباط و پیوند حد اقلی که با خدا لازم برقرار کنه نمیکنه. اما بالاتر از این شما هر چی دلتون میخواد. به خمس، حد اقل مالی که باید پرداخت و انفاق کرد به شکل واجب شرعی، خمس یا زکات، این مقدار است که معین شده. خب بیشتر از اون که هر چه دلتون بخواد شما بدید مصحب هم هست، فعلاً خوبه. ولی اون چی که واجب شده است حد اقل لازم است، حد اقل باشه است. در اینجا ما سر یک دوراهی میرسیم و این دوراهی خیلی سرنوشت سازی است، خیلی حساس، و اون این است. یا باید بگیم که این احکام فقهی برای اداره جامعه، برای حل مشکلات اجتماعی، یا باید بگیم اینا اصلا کاری به این کارا ندارن، اینا یه تکالیفی هن، انجام دادن یه ثواب داره. شما کاری نداشته باشید که مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه رو حل میکنه یا نمیکنه. شما اصلا کاری نداشته باشید که شستن دست به معنای تطهیر و تنظیف بهداشتی سیانه از بیمه کنه نمیشته باشید. برای نظر بهداشتی کارا خودتون رو بکنید.
این عمل واجبی است، تکلیفی است، ثواب داره، خداوند خواسته باید انجام بده. خب این دوراهی خیلی حساسی است. اگر بگوییم که این اعمال ناظر به مصالح اجتماعی نیستند، خلص دادن تکلیفی است، انفاق است برای دور کردن حب مال از دل مثلا، بریدن دست دزد کاری به پیشگیری از دزدی نداره، واقعا دزد مستحقه دیگه، دزدی کرده دیگه و دستش رو برید، اما شما برای حل مسائل اجتماعیش برید یه فکرهای دیگه بکنید. اگر بگیم اینا ناظر به مسائل اجتماعی نیستن اصلا، در اون صورت نه تنها نقش فقه رو حد اقلی بلکه صفر کرده در مشکلات اجتماعی، گفتیم مثلا هیچ ربطی به این مسائل نداره، این تکالیف الهی است، مثل نماز میمونه، مثل روزه میمونه، کارهای خوبی است شما بکنید، اما در کنارش مشکلات اجتماعیتون هم به شیوه های عقلایی خودتون حل کنید. یا اینها رو همه کارهای فقهی رو باید اعمال عبادی تکلیفی گرفت، در این صورت نقش فقه در مسائل اجتماعی نه تنها حد اقلی بلکه صفر خواهد شد، یا باید گفت اینا ناظر به مسائل اجتماعی هستند و برای حل مشکلات هستند و واقعا برای این دنیا اومدن، در اون صورت وقت تازه نقششون حد اقلی خواهد. در مورد فقه تصور من این است که مسئله روشنی، نه فقط فقه، حقوق به طور کلی در همه اجتماعات همین نظر دارن، این اشکالی نیست که ما به فقه میگیریم، اصولا حقوق در همه جوامع برای این هست، برای این نیستن که حقوق شامل اخلاق نمیشه، شامل اعتقادات نمیشه، شامل جهانبینی نمیشه، اونا هم نقش خودشون رو دارن و اونا هم یه جایگاه بزرگی توی جامعه انسانی دارن، اون مقداری که به فقه و حقوق داده میشود همین حد اقل لازم است که به اونها سپرده میشود. حد اقلی بودن فقه مسئله روشن است، اما از اینجا چجوری میتوان پول زد به اون ادعای بزرگتر که حد اقلی بودن دین است و اون رو چگونه میتوان نتیجه گرفت؟ لاجرم ما باید پایه های دیگری همینجا بزنیم، بنا کنیم تا بعد اون سقف رو بتونیم روی پایه ها بزنیم. مسئله دومی رو ترک میکنیم که باز مسئله همه دینداران خصوصا در عصر جدید بوده و مسئله مسلمین هم بوده است، گرچه که در میان ما به اسباب تاریخی خاصی حدتی رو که در مغرب زمین یافت نیافته است، اون مسئله برخورد علم و دین بود. من تصور میکنم که صرف نظر از این که راه های حل مشکل تعارض علم و دین چیست که مسئله مهم نیست، امروز عموم دینداران، عالمان دین در جمیع جوامع دینی و من جمله در جامعه به این نتیجه متفقون علیه رسیدند که کار دین تعلیم علمی از علوم طبیعی نبوده است. تصور میکنم ما مسلمان ها از بکن این نظر رو داریم، این نظر امروز چنین روشن شده است، 50 سال پیش به هیچ وجه اینطوری نبود. بنده کتاب های خودم دارم از پاره از علما که گفتن فیزیک رو میتوان از آیه نور که در سوره نور آمده از بیان کشید، این حرفا بود، نور خود ما مسلمان ها بود، در مسیحیت بود، در یهودیت بود، اونا چیزای عجیب و غریبی نیست و تجربه های دینی در جوامع دینی مشابه هست، هیچ چیز خاصی نبوده، هیچ راه حل ابتکاری معینی نبوده که به ذهن ما برسد و دیگران از اون غافل و عاجز مانده باشه. ولی علی‌ای‌حال تصور میکنم امروز دیگه اون گفتگوها به نتیجه رسیده است، اون مناقشات محصول نیکو و مبارک خودش رو به بار آورده است و اون محصول نیکو و مبارک این است که دین در مقام تعلیم علوم طبیعی تجربی نبوده است. یعنی هیچ کدام از ما حقا و انصافا انتظار نداریم که پیامبر به ما فیزیک بیاموزد، شیمی بیاموزد، علم نجوم بیاموزد، طب بیاموزد، هندسه بیاموزد، جبر و آنالیز بیاموزد، این چیزها نیست. و اگر هم اشاراتی احیانا در پاره از روایات به پاره از این مسائل آمده است، مثل مسائل طبی و امثال اینها، اینا واقعا امور بلعرض است، یعنی جز به امور گوهری و جوهری دین نیست، نبودنشون هم دین رو ناقص نمی کنند. کسی سوالی کرده است و پاسخ به او دادن، ولی رسالت اصلی پیامبر و پیامبران به طور کلی تعلیم این علوم نبوده است و به هم دلیل هم اینا اینقدر در گفتارشون و نوشتارشون حاشیه‌ای باقی مانده است. شما نهج البلاغه رو نگاه کنید، شما قرآن رو نگاه کنید، به فرض هم که امثال این نکات رو در اونجاها پیدا کنید، یک دسته. معلومه که اینا در حاشیه ی رسالت است، اصلا در بدن و متن و گوهر اصلی وجود نه. تعلیم اینها بیرون از دایره ی رسالت نبوت قرار می‌گیرد. این برکات زیادی هم داره چنین طرز فکری، رسیدن به چنین نتیجه. اون مشکل تعارض علم و دین رو بالکل از میان بر می‌داره. اصلا دین در مقام ابراز مطالب علمی نبوده است که ما بر سر اونها سختگیری بکنیم، مناقشه بکنیم. اینا چیزایی است که هم مسیحی‌ها به او رسیدن، هم مسلمان‌ها به او رسیدن. خب تا اینجا ما در حقیقت یک قدم برداشتیم به سمت اینکه اگر دین رسالتی به فرض برای بیان احکام و مسائل علمی داشته باشد، این بیانات حد اقلی به هیچ وجه حتی اکثری نه. هیچ کس ادعا نمیتواند بکند که دین در مقام بیان مسائل طبی و نجومی و امثال اینها حد اکثری عمل کرده، حد اکثر لازم یا حد اکثر ممکن رو به مردم آموخته. هیچ وقت همچه چیزی هست. اگر همچنین چیزی بوده به صورت حد اقل لازم بود. نکته دوم که در طی این نکته می آید و به همین درجه از اهمیت است این است که اما علوم فقط به علوم طبیعی تجربی در اونها خلاصه نمی شود. ما علوم انسانی هم داریم، علم اقتصاد هم داریم، علم جامعه شناسی هم داریم. اینا چی؟ در این موارد تا یه مدتی این البته امریست همچنان هم جاریست و هنوز ما از این مرحله البته عبور نکردیم. هنوز اون اتفاق و اجماعی که در بستر مسئله علوم طبیعی تجربی حاصل شده است و محصول تجربی در تاریخی طولانی است در اینجا حاصل نشده. ولی برای بنده مثل این چراغ روشن است که حکم این هر دو سو کاملا یکی است. یعنی چه علوم طبیعی تجربی و چه علوم مماثل اونها که علوم انسانی باشند، یعنی اقتصاد که علمی تر است به نسبه به بقیه و ریاضی تر است به بقیه علوم از زبان شناسی و جامعه شناسی، اینها هم حکمشون مثل همون هست، هیچ فرقی نداره. یعنی ادیان و من جمله دین اسلام نه برای آموختن علوم طبیعی تجربی آمدن، نه برای آموختن علوم انسان، اقتصاد باشد یا سایر علوم. و از این حیث حکم اینها کاملا به همون ادله‌ای که اون علوم رو از دل دین بیرون نمیتوان کشید، این علوم رو هم بیرون نمیتوان کشید. خب اگر اینطور باشه وقت در اون صورت در مورد این علوم انسانی هم شما باید به همون حکم صادق برگردید و اون که در اینجا هم دین حد اقلی عمل میکنه، حد اقل لازم به فرض که آموخته باشه، مناقشه حد اکثر ممکن و لازم در باب علوم انسانی رو دین نیاموخته است، حد اکثر ممکن در باب اقتصاد و حد اکثر ممکن در باب جامعه شده هیچ وقت. حتی کسانی که قائلند که پاره ای از احکام این علوم رو از دین و از مطالب متون دینی میتوان بیرون کشید، هیچ وقت چنین ادعایی نکردند. چنین ادعایی صائب و صحیح هم نیست و به طور واضح ادعای ناسلام است. اگر همچنین احکامی چنین نکاتی در دین آمده باشه حد اقلی است. هیچ وقت یک علم جامعه شناسی تمام عیار رو از دین نمیشه، هیچ وقت یک علم اقتصاد تمام عیار رو از دین نمیشه، یک روان شناسی تمام عیار رو از دین نمیشه. من فکر میکنم که تجربه که ما خودمون در چند سال اخیر تو جامعه امون در زمینه ها داشتیم به حد کافی گویاست، به حد کافی گویاست از این که چنین جهدهایی چقدر بی توفیق بوده و از ابتدا چقدر بد تصویر و تصور شده بوده است و نتیجه هم البته نتیجه توهی دستانه ایست، یعنی دست ما رو نمیگیرند و پر نمیخورند. میرسیم به اخلاق. خب ما ظاهرن یکی از آخرین پناهگاه هایی که داریم پناهگاه اخلاق. تا اینجا ممکن است که بعضی ها، بعضی از شما، بعضی از بیرونی ها با من موافق باشن، بگن بله می‌پذیریم خیر حد اقلی عمل میکنه. همه احکام نظافت و بهداشت از شرع نیامده است. علوم طبیعی تجربی رو هم قبول داریم. شرع متکفل بیان اینها نیست. اصلا این چه بار اسم رو بدو که شرع شریعت بگذاریم که بیان به فیزیکی یاد بدن، وجود یاد بدن. درست نیست. علوم جامعه شناسی و اقتصاد و روان شناسی هم قبول میکنیم. بله باشه. دیده نشده است. حتی از ناحیه مدعیان که یه علم اقتصاد تمام عیار از دین بیرون آمدنی باشه. کسی که نکار داره نکرده، نشون نداده که میشه. تا اینجا رو اجمالا همگامی و همداستانی میکنیم. اما به هر حال اخلاق چی؟ ما یکی از مهمترین انتظاراتی که از دین داریم این است که اخلاقیات و ارزش های اخلاقی رو به ما بیاموزیم. خوب رو بعد رو یاد ما فضیلت و فضیلت رو بیاموزیم. راه سعادت رو میشونیم. از راه شقاوت تمیز بده. اونجا چی؟ اونجا دین دیگه حد اکثری عمل نمی کنه. اونجا هم حد اقلی عمل می کنه. بله همطور است. در اونجا هم حد اقلی عمل می کنه. به توضیحی که خدمت شما خواهم گفت. من اتفاقا تصورم این است. اون کسانی که فکر می کنن که دین حد اکثری عمل می کنه الگوشون رو از اخلاقیات گرفتن. و بعد به نحو ناسوابی و بیملاکی بر بقیه بخش های دینی تأمین دادن. یعنی تصورشون این بوده است که در باب اخلاق و ارزش ها و مسائل مربوط به سعادت و شقاوت همه چیز توسط دین آموخته می شود و اگر نشود دین ناقص است. و بعد چنین جامعیتی رو به بخش های دیگر دین هم تسری دادن، گفتن فقه هم به همین معنا حد اکثری است، در مسائل مربوط به علوم هم به همین معنا حد اکثری است و غیره. اونها که واضح تر بود و تصمیم گیری در موردشون ساده تر بود آوردن. و ما در اخلاق چه ملاحظه کنید؟ اخلاقیات رو بر دو بخش باید تقسیم کرد. ما ندیدیم که اخلاق شناس های ما این تقسیم رو به نیکی و عمل بیاورند و از بسیاری از مغالطات جلوگیری بکنند. وقتی که ما میگیم اخلاق، بلافاصله به ذهن میاد عدالت، شجاعت، تقوا و امثال اینها. و معتقدیم که دین در این زمینه ها داد سخن داده است و البته داد سخن هم داده است. ولی مسئله اخلاق به این مقدار بر نمی آید و حل نشده است. اخلاق رو، اخلاقیات رو، ارزش ها رو بر دو دسته بزرگ باید تقسیم کرد. یک دسته اخلاقیاتی که اونها رو مخدوم می دانیم و یه دسته اخلاقیاتی که اونها رو خادم، مخلوق خادم، مخدوم و خادم رو در نسبت با زندگی. یه دسته اخلاقیاتی هستند که ارزش‌هایی هستند که زندگی برای اونهاست. یک دسته ارزش‌هایی هستند که اونها برای زندگی هست. اون ارزش‌هایی که زندگی برای اونهاست، اونها رو ما ارزش‌های مخدوم می‌نامیم. یعنی خدمت اونها رو می‌کنیم. اما اون ارزش‌هایی که برای زندگی هست، در خدمت زندگی هست، به اونها می‌گوییم ارزش‌های خادم. حقیقت این است که حجم عظیم و بدنه اصلی علم اخلاق ارزش‌های خادمه. 99% ارزش‌های خادمه، 1% ارزش‌های مخدومه. اخلاق برای زندگی، راه و روش زندگی کردن است، تابع زندگی است، خادم زندگی است و با نحوه زندگی ارتباط و پیوند مستقیم و وثیق دارد. بذارید تعبیر دیگری بکنم تا این مطلب که گفتم روشن تر شد. این رو اخلاقیون ما گفتن، عرفای ما هم گفتن که هر مقامی عددی دارد. اخلاق عبارت است از عددی که هر مقامی دارد. ملاحظه کنید یه وقت از جنگ، یه وقت از صلح. این رو از قدیم خود علمای دین هم میگفتن الحرب خدا، در حرب خدا رواست. دروغ گفتن، مکر کردن با حریف، با دشمن جایز است. این اخلاق جنگ است، ادب این مقام است. شما در مقام دوستی و در صلح حق ندارید خدعه بکنید، حق ندارید دروغ بگید. ولی در مقام جنگ چرا؟ بنده به درستی میدانم که وقتی ما موشک میزدیم به عراق، در تبلیغات ما بیش از اون تعدادی که میزدیم اعلام میشد الحرب خدا، چیکاره نداره دروغ میتونیم بگیم در جنگ. این رو از قدیم میگفتم. بله؟ عدب مقام جنگ خدعه کردن است، اما در صلح و در دوستی اینطور نیست. اونجا شما حق ندارید خدعه بکنید. شما وقتی که در خلوتی یا ادبی دارید اونجا میتونید برهنه باشید، اما در حضور جمع شما نمیتونید برهنه باشید. این ادب مقام جمع است، اون ادب خلوت است، این ادب جلوت است. و ها کذا و ها کذا و ها کذا، اخلاقیات خادم زندگی این است. من وقتی که نامه امیرالمومنین به فرزندشان امام حسن رو بحث می‌کردم، در اونجا این نکته رو به شرح آوردم و انشالله در ضمن نوشته ها و مجلدات مربوط به این بحث اون بیرون خواهد آمد و ملاحظه خواهید کرد. بیشتر اخلاقیاتی که امیرالمومنین اونجا به فرزندشون یاد میدن ارزش های خادم زندگی بیشترش. اصلا یک بحث مبسوط راجع به این که عدالت و تقوا و شجاعت و این بحثا نیست، اخلاقیات خادم زندگی. حالا براتون میگم چی شد. اونجا به فرزندشون میفرمایند که زبونتو حفظ کن، رازتو نگو و سکوتت بیشتر از سخن گفتنت باشه. چیزهای از این قدر. ملاحظه بکنید این رو به صورت یه ارزش اخلاقی شما در نظر بگیرید و به صورت روایتی که نقل شده است که استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، رفت و آمدت رو مخفی کن، پولت رو مخفی کن، عقیدت رو هم مخفی کن. در بیان این سه کم جنبان لبت از ذهاب و از ذهب و از مذهبت. مولانا فرمود و او هم به تبعیت از اون روایت مشهور و در این نامه امیرالمومنین به فرزندشون آمد است. عقیدت رو با کسی در میان نگذار، از ثروت تو، پول تو، اموالت هم با کسی سخن نگو، رفت و آمدت هم کجا میده کجا میده اینم به کسی نگو. خموشی، اصلا این نکته که خموشی خودش یک فضیلت است، اینو شما در نظر بگیرید به منزله یکی از ارزش های اخلاقی. من یه نمونه خیلی دم دست رو مثال میزنم که خیلی هم گویاست اتفاقا. این یعنی چی؟ آیا واقعا یه چنین چیزی نفس خاموشی از مثلا یک حسن ذاتی داره؟ پرسخن گفتن یک قبح ذاتی داره؟ چنین چیزی بوده؟ نه نبوده. این ادب زندگی کردن در نظامات استبدادی گذشته است. اصلا راه زنده بودن این بود، اصلا راه زنده بودن این بود. هنوزش هم همینه تو جوامع مثل ما. آقا نگو عقیدت چیه دیگه، نگو پدرتو در میارن، سر به سرت میذارن، اذیتت میکنه. اگه میخوای زندگی بکنی نگو، مخفی کن، مخفی کن، نگو کجا میری کجا میای، با کیا رابطه داری، ممکنه برای ایجاد درد سر بکنه. نگو چقدر پول داری، پولاتو کجا گذاشتی، ممکنه درد سر ایجاد بکنه. شما یه شاه قلدره در نظر بگیرید که بو میکشه ببینه گنج و زرستین کجاست، که بدونه یخی شما رو میگیره. ببینید ادب زندگی که میگی معناش همین است دیگه، یعنی برای اینکه در امنیت باشی، در رفاه باشی، فردن و یا جمعن، این یک راهکارهایی داره، یه شیوه هایی داره. اگه بلد نباشی زمین میخوری، بلد نباشی سرت به سنگ میکنه. معنی ارزش های خادم زندگی همین. حالا از این بیاد بالاتر، خاموشی و رازگویی رو کنار بگذارید، ممکنه شما بگید که این خیلی ارزش اختصاصی است، برسیم به رازگویی و دروغگویی. این که جزء ارزش های عام اخلاقی است ولی همچنان ارزش خادم است، نه ارزش مخدوم. زندگی برای راست گفتن نیست، راست گفتن برای زندگی کردن است. درست این نسبت معکوس است. برای اینکه ما یک زندگی اجتماعی امن، مرفه، قابل اعتمادی داشته باشیم و روابط سالمی بین ما برقرار باشه، باید به هم دیگه راست بگیم. اگر بنا باشه ما به هم دروغ بگیم، اصلا نمیتونیم زندگی بکنیم. همین، نمیشه زندگی کرد توی جامعه پر دروغ. رشوه دادن بده، برای چی؟ برای اینکه اگر بنا بر رشوه شد، یعنی قانون در کار نبود، اصول در کار نبود، ضوابط مراعات نمیشد، همه با رشوه و پارتی کارشون پیش میبردن، اصلا چنین زندگی، زندگی کردنی نیست، امکان دوام نداره. چنین جامعه حتما میپاشه اگر بناش بر رشوه شد. این رذائل اخلاقی اگر در اقلیت باشن جامعه جان سالمی میبره، ولی اگه بخواد اکثریت پیدا بکنه اون جامعه برقرار نخواهد. اینا تمام ارزش های خادم زندگی هست. وقتی که ما میگیم ارزش خادم زندگی هست، نمیخواییم از قدر و منزلتشون بکاهی، داریم توضیح میدیم نقششون چیست، فونکسیونشون چیست، اینا چی کار میکنن. اینطوره نیستش که راستگویی به خودی خود خوب است ولی اون که هزار بلا به سر ما بیاره. دروغگویی به خودی خود، و نه خیر، اینا به خاطر نقشی و نتیجه‌ای که دارن خوب یا بد شدن. نتیجه راستگویی این هستش که خب که جامعه و یک روابط سالم و قابل اعتمادی پدید میاره و دروغگویی و عکس اینو به هم میزنه. ظلم چطور؟ اینن همینطوره. غیبت کردن چطور؟ اینن همینطوره. بدگویی همینطوره. پرخاش کردن همینطوره. شما تمام این رذائل اخلاقی رو بیارید جلوتون بگذارید، این دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه رو بیارید، نامه هم رو بانه فرزندشون بیارید، تو من دونه دونه شما نشون بدم اون چه که به نام رذائل اخلاقی در این جهات یاد شده است و نام برده شده است، اینا نقششون به هم زدن جامعه و ناممکن کردن زندگی. خب اگه بنده بدونم که شما پشت سر من بدگویی میکنید، غیبت میکنید، شما بدونید که من پشت سر شما، ما دیگه نمیتونیم با هم دوستی بکنیم، این ارتباطات به هم میخوره. سرقت، دزدی کردن اینان همینطور، این یه ارزش خادم زندگی است. مردم اگه ایمن نباشن از اینکه اموالشون تحت یک ضوابط و اصولی محفوظ بمونه، هر کسی دست به تعدید مال دیگری دراز کنه، ملاحظه بکنید خیلی محاسبه روشنی داره. عموم این ارزش‌ها، ارزش‌های چی هستند؟ خادم زندگی هستند. 99% ارزش‌های اخلاقی اینند و مهمترین نقش رو دارند. اصلا اینا به ما اجازه میدن که زندگی بکنیم، نباشن چنین که زندگی کنیم. البته نقش بیشتر این وسیلت‌ها این است که یا در بیرون تعارض می‌آفرینند و یا در درون، و شخص برای اینکه از تعارض درونی و تعارض بیرونی مصون بماند باید مراقب ورود این وزیلت ها در عرصه روان فردی و یا در عرصه حیات جمعی باشه. اما اون ارزش های مخدوم، ارزش هایی که زندگی برای آنهاست و این ماشین زندگی با همه این تکلفاتی که درستش میکنیم و با همه این دقتی که در ایجادش به خرج میدیم، اگر اونها نباشن به هیچ نمیارزه، اونها چند تا بیشتر نیستن، همون تقویات، همون ایثاره، همون عدالت هست، اونا هستن که در اصل تمام اینها برای اونا درست میشه. خب و در صدرشون از لحاظ اندیشه دینی البته عبودیت خداوند هست. اون چه که دین در بارش سنگ تمام گذاشته ارزش های محدود هست. اما ارزش های خادم چی؟ که اکثریت ارزش هاست. نه، چرا نه؟ برای اینکه اینا کاملا به نحوه زندگی ارتباط دارن، به نحوه زندگی ارتباط دارن، اصلا اینا برای زندگی کردن هن. اگر شما شنیدید دیگه میگن در جهان مدرن ارزش‌ها عوض میشه، ارزش عوض میشه، این ارزش‌های خادم عوض میشه و نه ارزش‌های مخدوم. اینی که اینقدر این بحث‌های مدرنیته و توسعه از تحول ارزش‌ها سخن میرود، تحول ارزش‌های خادم مقصود است. یا اگر همونو نمیگن ما باید چنین بفهمیم و چنین بخوانیم، تحول ارزش‌های مخدوم منظور است. این همه که از نسبیت اخلاق بعضی‌ها سخن میگن به دلیل این است که این نکته رو نفهمیدن. اخلاق یعنی ادب مقام، و مقام اگر عوض شد ادبش عوض میشه. این نسبیت نیست، این عین مقتضای امر است. وقتی شما صلح دارید یه جور روابط دارید، وقتی جنگ دارید روابط دیگه دارید، هیچ جای بحث نداره. و اینا دو جور ارزش برشون حاکم است، دو جور ارزش بر اینها حاکم است. همین استثناءاتی که ما در علم اخلاق داریم که یه جاهای دروغ گفتن رواست، بله، اینا برای چیه؟ برای این است که وقتی مقام عوض میشه ادب مربوط به مقام هم عوض میشه. اینا به هیچ وجه معنای نسبی شدن اخلاق. نسبیت اخلاق وقتی است که شما نسبیت رو تو ارزش‌های مخدوم ببرید. من حالا یاد نمیخوام تو مقام بحث بکنم، این خارج میشه از جاده اصلی بحث خودم. به هر حال غرض من این بود که وقتی که شما به ارزش‌های خادم زندگی نظر کنید و منزلت اینها رو بشناسید که اینها ادب مقامند، و بعد متوجه بشید به این که تحولی که تو زندگی ایجاد می‌شود لازم می‌آورد تحول در اخلاقیات و ارزش‌های خادم زندگی رو، در ناچار چنین چیزی رو می‌دهد و رخ داده است، در اون صورت تحولی هم که در زندگی ایجاد می شود ارتباط مستقیم دارد با علومی که مربوط به زندگی کردن هستند، یعنی علوم اقتصاد، علوم جامعه شناسی و روان شناسی و امثال اینها، و دین نسبت به این علوم نقش حد اقلی دارد، به تبع و به مقتضای این هم نسبت به اون ارزش های مربوط به زندگی هم نقش حد اقلی پیدا خواهد کرد. بنابراین اشتباه نشود، مغالطه نشود، بد فهمیده نشود. ارزش های خادم زندگی خادم زندگی هست، و اگه زندگی عوض شده اصلا عوض می شود، و این هیچ دست به ترکیب ارزش های اصیل اخلاقی هم نخواهد. اما و هزار اما، 99% ارزش های اخلاقی از این جنس و اینها کاملا با شکل زندگی پیوند مستقیم. این شکل زندگی هم با همون علوم مربوط به زندگی پیوند مستقیم. نقشبین در اون علوم حداقل نیست، در این جهان به تبع حداقلی خواهد. به همین دلیل هم هستش که شما خیلی راحت میتونید امتحان رو کنید. شما ببینید این نحوه جدید زندگی هیچ از دل اندیشه دینی در نیامده است. هیچ فقیهی، هیچ متدینی به لحاظ دیندار بودن نیامده طرح بده بگه باید مثلا تلفن کشید، طرح بده برای تکنولوژی. اصلا نحوه جدید زندگی یه امر خودروست، یه امر خودروست، طراحی هیچ کس نبوده است، نه طراحی دینداران و نه غیر دینداران و بالاخص دینداران. به هیچ وجه اینها از دل اندیشه دینی بیرون نیامده. هیچ فقیهی برای الغاء نظام بردگاری طرحی نداده، هیچ فقیهی برای الغاء نظام ارباب رعیتی طرحی نداده. فقها و فقه همیشه دنبال رو بودند، نظام موجود رو براش حکم ساده بود. اما اینکه این نظام از بیخوبان باید برکن، هیچ کس بر این باره سخنی نگفتند و از آنها انتظار اینکه چنین سخنی هم بگویند نمی رفته است، برای اینکه نظام فقهی نظام حد اقلی است نه حد اکثری، برای بنا کردن زندگی نیامدند. زندگی موجود رو درباره شون هم به نحو حد اقلی حکم میدن، به نحو حد اقلی نه حد اکثری. اخلاقیات هم از این حیث کاملا شبیه به فقه هست، شبیه حقوق هست. حقوق برای زندگی است و نه زندگی برای حقوق. اخلاق هم برای زندگی است نه زندگی برای اخلاق. و هر دوتا در امر حیات اجتماعی نقش حد اقلی دارن و دین هم نسبت به اینها نقش حد اقلی دارن. نکته ضروری که برای این خوب بیفزایم همینه. شما ممکن است بپرسید که خب تکلیف فقه روشن شد و تکلیف اخلاق هم که روشن شد و تکلیف علوم انسانی و علوم طبیعی تجربی هم که روشن شد و نسبت و نقش دین در اینجا هم معلوم شد، در باب جهانبینی و عقاید چه میگویید؟ اونجا چی؟ در باب خداشناسی، در باب معاد، در باب قیامت و رستاخیز، سعادت و شقاوت و اخروی، اونجاها چی؟ اینجاها دین حد اقلی عمل کرده یا حد اکثری؟ سخن بنده این است که در اونجا هم حد اقلی عمل کرده. هیچ کس نمیتواند اثبات کند که حد اکثر ممکن سخنان مربوط به ذات و صفات خداوند را دین گفته، بلکه ما میتونیم اثبات کنیم که درست اکثری. شما ملاحظه بکنید، من به اهل سنت کاری ندارم، برای اینکه ممکن است دوستان ما بگویند که اونها از بسیاری از منابع دینی دستشون کوتاه بوده است، از بیانات ائمه استفاده نکرد. بسیار به شیعیان مراجعه کنید. شما یه مسئله به نام مسئله علم باری رو در نظر بگیرید. همه ما میدانیم و میگوییم و معتقدیم و قرآن هم به صراحت به ما تعلیم داده است و آیه هم که اینجا خونده شد لا یعذبن الانسان ضرا، هیچ چیزی از علم خدا پنهان نیست. اما نحوه علم خداوند به این عالم، بفرمایید که از شما بنده بگید شیعه ترین فیلسوفان ما که ملا صدر را پشته 8 تئوری در باب نحوه علم باری به این عالم مطرح کرده و در واقع یکیش رو هم خودش انتخاب کرده که به هیچ وجه هم نمیشود گفت که این نظر ارتدوکس دینی لزوما. تمام این روایات مربوط به اصول کافی رو هم مد نظر داشته و بخشی از اونها هم خودش شرح نوشته و از حکیمان دیگر هم به وسعت نقل کرده. یه نکته ساده در باب علم باری، ما حالا به صفات دیگر خداوندم کاری نداریم. اگر بنا بود که دین در این زمینه ها حد اکثر ممکن رو بگوید، حد اکثر ممکن و لازم رو بگوید، خیلی بیش از اینها باید گفته میشه. بیشتر آنها در واقع به عقلا و فلاسفه بانهاده شده است. اصلا معلوم نیست این اونها رو از مردم بخواد که به اون دقت ها در باب علم باری، حیات باری فکر بکنه. همین مسئله کلام باری بین مسلمین از همون قرن دوم هجری مشکل ترین و معضل ترین معضله عبارت بود از اینکه خداوند چگونه سخن میگوید. همه مسلمین معتقد بودند که بله خداوند سخن گفته است با پیامبرانش، با حضرت موسی کلم الله موسی تکلیما، با پیامبر اسلام از طریق جبرئیل. اما این نکته که خدا چجوری حرف میزنه، چجوری حرف میزنه، آیا واقعا همینطوری ده هم داره، این که نمیشه گفت. و خب خلق سخن میکنه، خلق امواج میکنه در هوا. خب آیا جبرئیل به پیامبر که میومد سخن میگفت واقعا از بیرون سخن میگفت یا از درون ذهن پیامبر سخن میگفت، یا الان من نمیخوام این مسائل اینجا مطرح کنم، این مشکلات و کلام مسیحیت هم این که کلام باری چیست، این اصلا شد علم کلام. خیلی ها گفتن علم کلام اصلا علت تسمیهش همین است که مهمترین مسئله که مورد بحثشون بود همون کلام خدا هست و واقعا مسئله مزد. فکرم نکنین مسئله حل شده چون امروز ترسه داشتید، فکر نکنین حل شده هیچ وقت. حساسیت ها عوض شده، حساسیت ها عوض شده. امروز دیگه جامعه دینی ما، جامعه روحانیت ما، اولا علم کلام در میانشون چندان رشد و رونقی نداره. خیلی از مسائلی که قبلا سیال بود متحجر شده، جامد شده و کسی دست خطیب اونها نمیزنه و علایه ها مسائل دیگه پیش اومده. مارکسیسم وقتی که آمده حمله به دین کرد، بالاخره توجه دیندارا از عالمشون و غیر عالمشون به این طرف ها میره که جواب این شبهات رو بدید. اون نکته های قدیمی از نظر دور میشه. اوه چه دعواها بود بین متکلمین مسلمان، کار به کشت و کشتار کشید، کار به قتل رسید، اینکه کسانی رو اغتیال کنند یعنی غافلگیرانه بکشند. که پیامبر قبل از اینکه مبعوث به رسالت بشن چه دینی داشتن؟ اصلا دین خاصی پیامبر اسلام داشته نداشت. ایشون چی بوده؟ مسیحی بوده؟ یهودی بوده؟ اصلا بدون دین بوده؟ چیکار می‌کرد؟ چه عقایدی داشته براش؟ دعواها بود سرش. این ابن فوره که بغدادی بیچاره رو ستم دادن کشتن، برای اینکه یک متکلم بود، متکلم بزرگی هم بود، برای اینکه معتقد بود اصلا پیامبر قبل از اینکه مبعوث به رسالت بشه دینی از ادیان رو نداشت. شما امروز ببینید یک نفر از ما اصلا همچه سوالی از خودش میکنه که پیغمبر قبل از بعثت چه دینی رو داشته. اصلا این بحث مورد توجه حوزه های علمی ما خوب نیست دیگه. حساسیت ها به جوانب دیگری معطوف شده است. در علم همینطور است، همیشه چنین است که یک وقتی یک سری مسائل رو هم یک سری مسائل عقب میرن و اینا دلائل و اسباب تاریخی دارن دیگه. این که راجع به علم باری اون همه بحث مثل گذشته نمیشه، این که راجع به کلام متکلم بودن باری و بسیاری از این چیزا معنیش نیست که اینا حل شده، نه خیر، همون نزاعها برقرار است و بسیاری چیزا از این قبیل. خب حالا اگر کسی معتقد است که دین حد اکثر ممکن و لازم رو در این زمینه ها گفته است، این نزاعها نباید می بود، اینا باید تموم شد، اینا اصلا نباید پیدا می شد. معلومه که در این جاها ما چی داریم؟ ما متونی داریم که اصلا در مقام پاسخ گفتن به این سوالات نبودن، حد اقل لازم رو به مسلمان ها آموختن. آقا معتقد باشید خداوند هست، خداوند عالم است، همه چیزتون رو میدونه. نحوه علم باری در باب قضا و قدر، خب این قضا و قدر یکی از تعلیمات اصلی دین است. در همین نهج البلاغه است که سه بار از امیرالمومنین پرسیدن آقا مسئله قدر چیست؟ و ایشان سه بار خود فرمودن که سر الله لا تتکلفو، بحر عمیق لا تلجو، طریق مظلم لا تسلکو. اینا چیزا که در جور آمد است، راه تاریکی است، پاتون تو این راه نگذارید، بحر عمیقی است، خودتون رو غرق این بحر نکنید، این سر و راز خداوندی است، خودتون رو به زحمت نیندازید. خب معنیش چیه؟ معنیش این است که در این زمینه به اجمال برگزار شده. بسیار خوب، شما بفرمایید که شارع پیشوای دین اصلا مصلحت خلق نمیدیده است که این مسائل رو بحث بده. باشه، این دلیل مطلب است، ولی نتیجه همان است که این مسائل بحث نیافته است، حتی اکثر ممکن و لازم در باب اینها گفته نشده است. نتیجه همون میشه دیگه، حالا سببش و دلیلش هر چه میخواد باشه. خیلی خوب، سخنان من تمام است. من اجمالا توضیح دادم، جمع بندی میکنم. در فقه دین حداقلی عمل کرده، در اخلاق حد اقلی عمل کرده، در مقام بیان عقاید و اعتقادات حد اقلی عمل کرده. چه نتیجه از این گرفته میشه؟ اولین نتیجه خیلی مهمش این است که مثل بسیاری از این مدعیان بار زیادی بر دوش دین نباید نهاد. خیلی اون رو بس سبک‌بارتر از این دید و کرد که هست. این همه توقع، این همه انتظار، این همه چیزها رو از دل او بیرون کشیدن، همه چیز رو بر او بنا نهادن، خلاف خود مقصد و نشی و منشای دین. همه این بارهایی که به توش دین نباید نها بار بکنه دین. خیلی از من نقل شده از دورانی باشه از که دین از سیاست شده است یا غیر از این. این نکته که شکل عامیانه هم پیدا کرده است، من خیلی نمیخوام در این شکلش سخن بگم. فقط یک مطلب رو که مناسبت داره با قدماتی که عرض کردن اینجا ذکر میکنیم. ببینید، خلاصه سخن من این است، دین در باب حکومت اگر هم حرفی داره هر حد اقلی است. خلاصه نتیجه ای که از اینجا فرمان گرفته میشود حداقل به نتیجه این است که دین در باب حکومت اگر هم سخنی دارد سخن حد اول نیست، نه سخن حد اکثر، چه در اخلاقش و ارزش های مربوط به حکومت و چه در قواعد فقهی مربوط به حکومت سخنش حد اقل است. نقش دین در همه این امور حد اقل نیست، این جمله در باب حکومت. دلایل کلیش رو گفتم، این رو هم خیلی مختصر عرض میکنم که چرا. برای اینکه حکومت مناسبت داره با جامعه‌ای که آدم در اون جامعه زندگی می‌کنه. یه نحوه حکومت در همه جوامع که ما نداریم، حکومت فرزند جامعه‌ای است که در اون جامعه می‌روید و پدید می‌آید، تناسب تام و تمام با خود جامعه داره، مثل موجی که از دریا برمی‌آید. جامعه پیچیده باشه حکومت پیچیده، جامعه ساده باشه حکومت ساده. حکومت کردن فقط احتیاجی به قواعد اخلاقی و مقررات حقوقی نداره، احتیاجی به دانش هم رفت، به اقتصاد، به جامعه شناسی، به روان شناسی، به علم مدیریت، به همه این احتیاج فکر نمی کنم هیچ کدومش ممکن این مطلب باشه. و اگر دین در مورد این دانش ها حد اقلی عمل می کند، پس در مورد حکومت هم حد اقلی عمل می کند. برای اینکه دین علم اقتصاد نمی آموزد، علم مدیریت نمی آموزد، علم جامعه شناسی نمی آموزد، اما برای حکومت به همه این علوم، اونم به نحو بسیار عمیقی به احتیاج. و اگر دین در اینجا نقشش حد اقلی، به طریق اولا در مورد حکومت هم نقشش حد اقلی. اگر هم معتقد باشید که دین فقه حکومت رو میآموزد، باز هم سخن مصرفش فقه همیشه نقش حد اقلی دارد در حل مشکلات، من جمله در حل مشکلات حکومتی. من خیلی فشرده سخن گفتم، ولی سعی کردم که نظم استدلالی سخن رو حفظ کنم. امیدوارم که دوستان رو نیازارده باشم و حداقل بهره‌ای که از این جلسه می‌بریم این است که سطح سوالات رو عوض کرده باشیم و از مستوایی به مستوای دیگری ارتفاع داده باشیم. از حسن تحمل اتفاق شما خیلی خیلی سپاسگزاری می‌کنم و امیدوارم که توضیحات شما رو بشنوم. السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم باید خدمت دوستان، برادران و خواهران گرامی حلول ماه مبارک رو خجسته باش بگویم و برای همه عزیزان از خداوند آرزوی مزید الطاف داشته باشم. همچنین باید سپاسگزاری کنم بابت حضور برادران و خواهران گرامی در این محضر و از خداوند بطلبم که گفتگوی ما رو انشاءالله قرین توفیق بیشتر بفرمایند. دوستانی که در نوبت گذشته حاضر بودند لاجرم به یاد دارند که بحث ما در باب دین اقلی و دین اکثری بود. امهات و ارکان مطلب رو در نوبت پیشین آوردن، نکته هایی هم مانده بود که متفرع بر اون مسائل اصلی بود که مایل بودم با دوستان در میان بگذارم که تصویر بحث ما کامل باشه و انشاءالله بعد از آن من توضیحات و همچنین سوالات دوستان رو خواهم شنید و درباره اونها هم سخن خواهیم گفت. اجمالاً اون چه که آوردم این بود که حد اکثر به معنای حد اکثر لازم و ممکن است و حد اقل هم در مقابل اون قرار دارد و دین به منزله یک مکتب فکری و یا یک مدرسه عملی می تواند شامل و حامل حد اکثر تدبیرات و تعلیمات لازم برای اداره یک زندگی موفق این دنیایی باشد و می تواند هم حامل و واجد حداقل تعلیمات و تدبیرات لازم برای زندگی موفق این دنیایی باشد علاوه بر سعادت اخروی. مدعای ما در اون بحث این بود که از مجموع ادله، چه ادله پیشینی و چه ادله پسینی، چنین به دست می آید، چنین استفاده می شود که دین در رسالت خود ناظر به تعلیم حداقل آراء لازم بوده است، اما حد اکثر اونها رو
وقتی میتوان تأمین کرد که دینداران اولا دین موجود رو بفهمند، ثانیا رسالت دین رو بفهمند و ثالثا به حکم عقل خودشون عمل کنند و در شعاع هدایت دینی و با توجه به عدم ارتکاب امر منافی با تعلیمات دینی، اون تعلیمات رو بس و گسترش بدهند و توفیق مطلوب در زندگی رو پدید بیاورند. ما مثالی رو در نوبت گذشته آوردیم که از حیث مثال بودن بسیار گویا بود، ولی البته از حیث واقعی بودن برای بعضی ها مورد تردید بود، گرچه که از گردم حقیقی و واقعی است و اون مسئله نظافت بود. من تصور میکنم به منزله یک الگو برای فهم مدعای ما اون مثال همیشه باید در برابر چشم باشه که آیا اون چه که در فقه و در تمام دین به طور کلی در باب امر تطهیر و شستشو آمده است برای یک بهداشت کامل آمده است، یا اینکه حداقل لازم برای بهداشت آدم است؟ هر دو رأی رو میتوان داشت و تصور من این است که نگاه ساده‌ای به متون دینی و به محتوای تعلیمات فقهی و اخلاقی نشان می‌دهد که اون چه که از این باب و در این مورد تعلیم شده است چیزی بیش از حد اقل لازم نیست و تطهیر و شستشوی خود و رعایت بهداشت بسیار بسیار مسائل دیگر دارد که از جای دیگر باید آموخت و بر اون مجموعه باید افزود. اون الگوی بسیار گویایی است و همیشه باید پیش چشم داشت و ما هر وقت که از دین حد اقلی، فقه حد اقلی، اخلاق حد اقلی سخن می‌گوییم در حقیقت الگومون همین است و معنای مدعای ما را از این الگو باید استخراج کرد. من به صراحت این نکته رو گفتم و الان هم تکرار و تأکید میکنم که در باب حکومت هم رأی دین هیچ فرقی با رأیش در باب نظافت و بهداشت ندارد. یعنی این همان رأی رو در اینجا هم میتوان داشت و میباید داشت، چه اونهایی که قائلن که اصلا دین ربط کاری به حکومت ندارد، اونها که نقش فقه رو و دین رو در اینجا به صفر میرسونن، اونهایی هم که قائلن که رأی دارد، اون رأی مثل و در حد رأی است که در باب نظافت و طهارت دارد. حد اقل لازم برای این امر، حد اکثر چیزی که گفته شده است، حد اقل لازم برای این امر است. اما این که چه چیزهای دیگری برای اداره و تدبیر و سامان بخشی به امور حکومت و سیاست لازم است، اونها الا ماشاءالله حد یقفی ندارد و در هر دوره باید از نو کشف شود و بر ذخایر پیشین افزوده شود. اون چه که در فقه یعنی در احکام عملی آمده است، علی ظاهر حد اقلی بودنش با توضیحاتی که نوبت گذشته آمد چندان نباید مورد انکار و تردید باشد. این که کسانی که امروز در کشور ما دستندرکارن، مدبران امور، آیا طرز فکرشون این است که فقه حد اقلی است و حد اکثری، چندان به کار ما نمی آید. اما بخش‌های دیگری از بحث که مربوط می شود به اخلاق و مربوط می شود به جهانبینی، در اونجاها دقت بیشتری لازم است. در بخش اخلاق به سمع دوستان رساندم که ما اخلاق رو بر دو بخش می‌کنیم: ارزش‌هایی که برای زندگی هن و ارزش‌هایی که زندگی برای اونهاست. ارزش‌هایی که زندگی برای اونهاست یعنی اون فضائل و ارزش‌های عالیه اخلاقی در حقیقت مستقل از دینه، یعنی حسن عدالت، یعنی قبح ظلم و قبح خیانت و چیزهای از این قبیل در حقیقت مستقل از دینن و دین متکی به اونهاست و مقبولیت دین به این است که به این ارزش ها گردن بگذارد، بر آنها صحه بگذارد. اگر دینی بیاید و قبح و ظلم رو تجویز بکند، خیانت رو تجویز بکند، فتوا به قتل خود داده و گور خودش رو با دست خودش کنده است. لذا این ارزش های عالی اخلاقی فرادینی اند، نسبت به هر دینی فراتر واقع می شوند و ادیان باید خودشون رو با آنها تطبیق بدهند و ما در مقام انتخاب دین حق اینها رو معیار و الگو می گیریم و حقانیت یک دین رو از روی انطباق یا عدم انطباقش با این ارزش‌های عالی می‌سنجیم و به دست میاریم. اما ارزش‌هایی که برای زندگی‌اند، که که مثال زدم و عرض کردم که حجم عظیم بدنه اخلاق رو همان ارزش های برای زندگی تشکیل می دهن، اونها در حقیقت ادب زندگی هن و چون زندگی شکل های مختلف پیدا می کنه در عصرهای مختلف بست و قبض پیدا می کند و پا به پای توسعه علمی انسان زندگی او هم توسعه یا زیق پیدا می کند، لذا این آداب زندگی متحول می شوند به طور اجتناب ناپذیر و ناچار. کسی که پیچیده فکر می کند پیچیده زندگی می کند، کسی که ساده فکر می کند ساده زندگی می کند. نحوه زندگی ما در خارج با میزان جهل و علم ما بستگی دارد، تا اینکه ما چقدر از دنیا بدانیم، تا چقدر همنشینان خود رو بشناسیم، طبیعت رو چه اندازه کاوش کرده باشیم و شناخته باشیم، همه اینها تأثیر مستقیم میگذارن روی نحوه زندگانی ما. برای اینکه زندگی عبارت است از داشتن یک مش روابط با طبیعت، با خدای خود و با هم نوعان خود. زندگی یعنی این روابط، و بر حسب نوع شناختی که ما از طرف رابطه داریم، رابطه گرفتن ما با او فرق خواهد کرد. شما اگر کسی رو دشمن خودتون بدانید، جوری با او ارتباط برقرار میکنید. اگر او رو دوست خودتون بدانید، جوری دیگه رابطه برقرار میکنید. اگر او رو بی‌طرف بدانید، اگر او رو مرد بدانید، اگر او رو زن بدانید، اگر او رو عالم بدانید، اگر جاهل بدانید، اگر ایرانی بدانید، اگر غیر ایرانی بدانید، همه این انها ارتباط گرفتن ها بستگی داره به اینکه شما چه شناختی از اون طرف داشته باشید. خدا هم همینطور است، طبیعت هم همینطور است. علم امروز شناخت ما را از طبیعت عوض کرده، به همین دلیل هم ارتباطات ما با طبیعت عوض شده است. ارتباط گیری ما با طبیعت یعنی این خشونت و خصومتی که ما با طبیعت میکنیم و این گرایش سرکوبگرانهی که نسبت به طبیعت داریم و میخواییم او رو مهار بکنیم و تکنولوژی رو بر سر او سوار بکنیم، نیروهای او رو در اختیار بگیریم. اینا همه به دلیل دانشی است که ما نسبت به طبیعت داریم. ما این روز رو بهتر میشناسیم، قوانینش رو بیشتر میدونیم، نیروهاش رو بهتر میشناسیم و به همین سبب هم نوع پیوند و ارتباط ما با او فرق کرده است. همینطور از خدا، یک آدم جاهلی که خدا رو یه موجود خیلی بسیط به نحو بسیط و ساده میشناسه، حرفاش با او، اطاعتش از او، معصیتش نسبت به او خیلی فرق داره با یه آدم عالم. بنابراین ادب زندگی یعنی نحوه زندگی کردن ما چه در رابطه با خدا، چه با خلق خدا و چه با این طبیعت مخلوق خدا، 100% تابع دانشی است و شناختی است که ما از اینها داریم. و همین که دانش و شناخت ما عوض شد، ادب زندگی ما یعنی اخلاق ما عوض خواهد شد. زندگانی امروز به همین دلیل عوض شده است. مردم تصور میکنن که چون تکنولوژی اومده، چون امواج اومده، چون رادیو اومده، چون کامپیوتر اومده، چون هواپیما اومده، نحوه زندگی عوض شده. درست عکس او، چون دانش ما از طبیعت عوض شده، این ابزار اومده و چون این ابزار اومده، البته ارتباطات ما هم با هم دیگه کاملا عوض شده. همه این مقدمات به ما چنین میگوید، چنین نتیجه میدهد که زندگی و ادب زندگی که عبارت از اون ارزش ها و اخلاق باشد، اینا در تحول مستمر است. و همونطور که قبلا گفته بودم، این به هیچ وجه مربوط به نسبیت اخلاق نمی شود. بحث نسبیت و عدم نسبیت اخلاق مربوط به ارزش های عالیه ایست که فرادینی هست و اونها البته در مقام ثبات و کمال خودشون همیشه هستند و تحول نمی یابند. اما ارزش هایی که برای زندگی هستند و تابع و خادم زندگی هستند، البته به تحول مخدوم باید عوض بشن. در اینجا علوم انسانی و به طور کلی علوم، خواه علوم طبیعی و علوم انسانی، نقش بسیار عظیمی دارن، چون تحول بخش به زندگی اونها هستند و به تبع تحول بخش به ادب زندگی که اخلاق باشه. و چون در مورد دین ما قائلیم که نه علم طبیعی تجربی میدهد و نه علم انسانی تجربی میدهد، لذا در مورد اخلاق عبارت باشد از ادب زندگی هم به نحو حتی اقلی عمل میکند، نه به نحو حتی اکثری. مگر اینکه کسی معتقد باشد که همه این علوم، همه این شناخت ها رو ما مستقیما میتوانیم از دین بیرون بیاوریم، که من تصور نمیکنم که این سخن قائلی داشته باشد، چه در میان ما مسلمانان و چه در میان پیروان ادیان آسمانی دیگر. بخش سوم هم بخش جهانبینی بود، یعنی درکی که ما از هستی داریم، از خدای عالم داریم، از قیامت داریم، از سعادت داریم، از عاقبت خودمون داریم، از انسان داریم، از شیطان داریم، از نبوت داریم، از وحی داریم و مقولات عظیم و گسترده و فراگیری از این قبیل. آیا در این زمینه ها دین حد اکثر نکات آموختنی رو به ما آموزش می دهد یا حد اقل اونها؟ سخن ما این بود که در این زمینه ها هم دین حداقل لازم رو به ما آموزش داده است و آموزش میدهد و ورای اون چی که آموزش داده است اونقدر نکات هست که الا ماشاء الله ولا تعد ولا تحصى و اون منوط هست به کشف های بعدی که عارفان میکنن، فیلسوفان میکنن، حکیمان میکنن و اون چه هم که تا این روز صورت گرفته به هیچ وجه نقطه پایانی بر این دفتر نیست و این کتاب همچنان در حال قطورتر شدن و قطورتر شدن هست. مثال زدم و توضیح دادم که نکته های خیلی اساسی در باب ذات خدا، در باب صفات خداوند که جزء اصلی ترین و رکنی ترین ارکان معتقدات دینی است، آنقدر اختلاف رأی بین متکلمان و حکیمان و عارفان در این باب هست که همه نشان می‌دهد که اون کانون و اون هسته اصلی که آموزش دین معطوف به او و متوجه به او بوده است، چیزی بسیار بسیط‌تر از آن بوده است که متکلمان به اون صورت درش آورده اند و بحث‌های بعدی اونها رو به این شکل در آورده اند. تاریخ معرفت دینی در حقیقت به ما میگوید که بر معرفت دینی دائما افزوده می‌شود و این افزایش‌ها تمامش هم منوط به استخراج از کتاب و سنت نیست، کشف پیروان دین است. ما دو نوع افزایش در معرفت دینی داریم. یک نوع افزایش داریم که منوط می شود و مربوط می شود به مستنبطات و مستکشفات از کتاب و سنت که خود او هم اصلی است، ولی یک رشته افزوده ها بر معرفت دینی داریم که کشف و خلق و وضع پیروان دین و عالمان دین است و این بر مجموعه معارف دینی به نحو مستمر افزوده می شود. بسیار از این نکات هست که شما در طول تاریخ دین می بینید که قابل تأملند و همونها هم نشان میدهند که تعلیمات دین در درجه اول در این زمینه ها حداقلی بودند. این یکی از نکته هایی است که من امروز میخوام بر بحث پیشینمون بیفزایم. شما ملاحظه بکنید همین مفهوم عشق، مفهوم حب الهی، نه اینکه در متون دینی در این زمینه سخنی نیامده باشد، در قرآن آمده است صریحا، بحث حب الهی آمده است، یحبکم و یحبونه در روایات هم البته داره، ولی به هیچ وجه اون چی که در متون دینی آمده به این گستردگی که در ادبیات عرفانی ماست نبوده است. به هیچ وجه در حقیقت عارفان ما این مسئله رو بسط دادند، بسیاری از تجربه های خودشون رو بر این مجموعه افزودند و اون چی که ما الان داریم این چنین نیست که تمامش نفس و یا بسط تعلیماتی باشد که در متون اصلی دین آمده است، اکتشافات دیگران است و بر این مجموعه افزوده شده است. یه نکته رو شما باید به یاد داشته باشید، پیشوا از اون نظر که پیشواست هر حرفی رو نمیزنه و هر کاری رو نمیکنه، برای اینکه او در مقام پیشوایی و مرجعیت است. خیلی از حرفا رو باید پیروان بزنند، خیلی از حرف کارا رو باید پیروان بکنند. این نکته اساسی است و این چیزی است که توی تاریخ دین اتفاق افتاده است. شمس تبریزی بحث بسیار مهم می داره و یکی از شارحان اقوالش هم به این نکته توجه کرده است. شمس تبریزی درباره چند نفر از معاصران خودش تعبیری داره، میگه فرانی در متابعت نبود. تعبیر در متابعت نبود چند جا در اقوال شمس آمده است. محی الدین عربی در متابعت نبود، صریحا نسبت به محی الدین عربی، متابعت پیامبر رو میگه. بایزید بسطامی در متابعت نبود، این تعبیرات او به کار بردن و بعد خودش توضیحی داده است، نکته‌ای رو افزوده است. میگوید که کسی مثل بایزید بسطامی مست بود، مست عشق بود و کسی که در حال مستی است در متابعت نیست، رهبری هم نمیتواند بکند. هر دو نکته رو میگوید، رهبر باید هوشیار و بیدار باشه، مرحله مستی رو باید پشت سر گذاشته باشه، اون حرکت مجذوبانه باید خاتمه پذیرفته باشد و یا هضم شده باشد در هاضمه شخص سالک و او به مقام بالاتری پا نهاده باشه، به طوری که بتواند پیشرو و راهبر قرار بگیره. یک. دوم اینکه کسی که مسته نمیشه گفت که او متابع است، چون پیرو هوشیار باید هوشیار باشه، مست رو نمیتوان پیرو هوشیار دانست. در مقام متابعت این مماثلت شرط است، یعنی باید همونطور که رهبر و پیشوا حرکت می کند و عمل می کند، پیرو هم باید حرکت کنه و عمل کنه. اما و هزار اما، مستی هم برای خود عالمی است، برای خود مرحله است. پیشوا نمیتونه مست باشه و ممکنه فرمان به مستی به شما نده. او به دلیل اینکه پیشواست نمیتونه اون حرف رو بزنه، ولی پیروان میتونن کشف کنن که این هم یه مرتبه ایست و میتوان به این مرتبه هم رسید بدون اینکه بگویند که فراتر از این مرتبه ای نیست. این از اون نکته ای که عرض میکنم که یک محدودیت بشری تاریخی اجتماعی انسانی به صورت یک تناقی بر دست و پای پیشوایان، اعم از پیشوایان مکتبهای بشری و مکتبهای آسمانی پیچیده است. درست شبیه اون محدودیت زبانی است که اونها رو محدود میکنه. وقتی که پیامبر با من و شما سخن میگه، نمیتونه که با هیچ زبانی سخن نگوید یا از یه زبانی غیر از زبانهای موجود استفاده کنه، چنین چیزی نمیشه. بالاخره یکی از زبانهای موجود رو باید اختیار کنه و با او سخن بگه، فارسی باشه، عبری باشه، عربی باشه و غیره. این محدودیت محدودیت است، ولی هیچ چاره‌ای هم از این نیست. هیچ اجتناب نمیتوان کرد. آمدن، فرود آمدن از آسمان به زمین و در میان خلایق زندگی کردن، این اجبار رو به آدمی میدهد و او رو در این چارچوب تنگ قرار میدهد. در مقام پیشوایی نشستن هم همینطور است. پیامبر خودشون شخصا شعر نمیخوندن و شعر نمیگفتند و ما در قرآن هم داریم که و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له ان هو الا ذکر و قرآن مبین. ما به پیامبر خودمون شعر یاد ندادیم و شعر شایسته پیامبری هم نیست. این معناش این نیست که شعر بده، معناش هم این نیست که پیروان پیامبر شعر نگن، هیچ کدوم. اما معناش این است که اون کسی که در مقام پیامبری است و پیشواز، او نباید سخنش با شعر آبیخته بشه. او یه محدودیت هایی داره، او نباید چنان عمل بکند که پیروان او بگویند که قوه خیال بر او مسلط بوده است، برای اینکه عالم شعر عالم تخیل است. او نباید اینطور عمل بکنه که تصور برود، علل خصوص در میان عرب ها که معتقد بودند که شیاطین به شعرا وحی میکنند. این شبهه ها نباید در مورد شخصی که میخواد الگو و پیشوا یک مکتب قرار بگیرد. اما پیروان او میتونن شعر بگن، میتونن بحث بدن، میتونن خیلی استفاده کنن در راه تبلیغ دین، در راه ترویج دین، و شعر رو یک حاملی و مرکبی بکنن برای آرا و اندیشه های دینی و از این قبیل، تجربه شعری داشته باشن، ولو اینکه پیامبرشون تجربه شعری نداشته است. حتی در حکایات هست که پیامبر گاهی خیلی ندرتاً که شعر شاعران دیگر رو میخوندن و شعرها رو میشکستن و به نحو دیگری میخوندن که وزن شعری نداشته باشه. امگرت و بد انتجه هرت قادیا کفش شیل با ول اسلام و للمرعی ناهیا. این شعر که مال اون آقای سهیم عبد ول الحساس بود، پیغمبر وقتی این رو میخوندن میکنن کفل اسلام و شیل و للمرعی ناهیا، که وزن شعر اصولا بشکنه و گمان نرود که ایشان شعر پروری و شعر بازی میکنند و شعر بافی میکنند. ولی امیرالمومنین شعر میگفتند و دیوانی منصوب به ایشان هست. دست کم در سخنرانی هاشون از شعر استفاده میکردن، تو خطبه هاشون مقدار زیادی شعر آمده است، شما در نهج البلاغه میبینید. اون بزرگوار اون محدودیتی که پیامبر داشت نداشت. این رو فقط مثال زدم برای اینکه این سخن چندان ثقیل بر سامعه نیاد و تصور نرود که وقتی میگوییم که پیشوا یک مکتبی محدودیت هایی داره، داریم دست و پای او رو میبندیم. شما اینچنین بگویید که پیشوایی اقتضائاتی دارد، پیرو بودن اقتضائات دیگری دارد، بعد عمل به این مقتضیات و رعایت این مقتضیات بر کسی که پیرو است یا بر پیشواست فرض است. یکی از اونها از همین قبیل اگر کاوش بکنید، همین مسائل مربوط به احوال و شؤون انسانی. من مثال عشق رو زدم، مثال مستی رو زدم. یه پیامبر، یک پیشوا نمیتونه عاشقانه اونطوری که مولوی عمل میکرد، اونطوری که بعضی از عشاق تاریخ عمل میکرد، اونجوری عمل بکنه. اون اصلا موافق با شؤون او نیست. نه اینکه این امر پستی، نه اینکه کار بدی، نه اینکه پیروانش رو منع میکنه از این، ولی او نباید اینجوری عمل بکنه. ملامتی گری، این یک کشفی بود که پاره ای از عارفان ما و صوفیان ما کردن و خیلی هم نکته مهمی است. خب وقتی که جامعه دینی به انواع فساد آمیخته می شود، علل خصوص خودخواهی ها از طریق به معرض نهادن عمل دینی، از طریق ریاکاری، از طریق تظاهر بالا می گیره، یه عده از عقلا درمانش رو این تشخیص می دهند که ملامتی گری کنند. ملامتی گری یعنی چه؟ یعنی انسان کاری بکنه که مردم او رو فاسق بشمارند و به دلیل فسق از چشم مردم بیفته، در حالی که در واقع فسق هم انجام نمیده. این رو درمان و علاج بیماری ها و آفات بالقوه و بالفعل جامعه دینی دانستن و تجویز کردن. نه فقط عارفان ما یا صوفیان جاهل، بلکه عالمان فقیهان، مفتیان، آدم پروسواس بسیار محتاطی مثل غزالی که فقیه هم بود، مفتی هم بود، اصولی هم بود، عالم اخلاقی هم بود، به همه این موازین و ضوابط هم تسلط داشت، او هم این فتوا رو داره. میگه که بعضی از ارباب قلوب برای این که حب جاه رو از دل خودشون بیرون کنند و موقعیت پنداری خودشون رو در نزد مردم متزلزل بکنند، در لیوان شراب آب میخورند تا مردم تصور کنند که اینها شراب میخورند و به این ترتیب از چشم مردم بیفتند. در یک درجاتی از در درجه از درجات علاج بیماری حب جاه کار به اینجا میرسه که کسی میبینه که خیلی مورد حرمت مردم، مدحش میکنه، این برای دلش زیان داره، برای اینکه این مریدا رو دور بکنه، این بادمجون دور قاپچینا رو دور بکنه، برای اینکه این لذت مدح مردم رو نکشه، میاد و خودش رو از چشم مردم میاندازه، همون که شاعران ما تحت عنوان ننگ پسندی آورده اند و اون رو ترجیح بر نام دادن. بعد خود غزالی میگوید که از نظر فقهی در این کار اشکالی است، سخنی هست، ممکنه کسی بر ما ایراد بگیره که این کار فسق نمایانه معلوم نیست که جائز باشد. متوجه هست به این که چنین اشکالی ممکنه بر این امر وارد باشد. منتها بعد میگوید که صاحب دلان میدونن که چجوری این خطا رو تدارک بکنن، جبران بکنن. به هیچ وجه نمیگوید که این کار رو باید زمین گذاشت. به هیچ وجه فتوای فقیهانه نمیدهد که این کار باطله. به قدری به اهمیت حب جاه و به رذیلت بودن او وقوف داره که معتقد است که اون افعی رو شما به هر سنگی سرش رو بکوبی رواست، برای اینکه او انسان کش است و هیچ رحمی به او روا نیست. این رو فتوا میده، ولی بعد میگه ارباب قلوب میدونن که این رو چجوری تدارک کنه. جالب است که فقیه شیعی ما یعنی مرحوم فیض کاشانی هم بر این امر صحه نهاده است، عیناً این رو در بهجت البیضا آورده است و هیچ خورده هم بر قول غزالی نگرفته، در حالی که او هر جا که اختلاف رأی مشربی، کلامی، فقهی، مکتبی با غزالی داره بدون هیچ پروایی اون رو صریحاً و آشکارا بیان میکنه. این رو باز مثال زدم، این همون بحث ملامتیگریست، یعنی انسان کاری بکنه که ملامت دیگران رو متوجه خودش بکنه به جای اینکه دیگران او رو مدح بکنن، سرزنش کنن و به این طریق از چشم مردم بیفته. اگر تو پرانتز عرض میکنم، بیشترین آفات و رذیلت های اخلاقی ما این است که طالب مدح دیگرانیم و نگاه میکنیم دیگران چی میگن درباره ما. این بزرگترین مشکل است. اگر کسی تونست از این مرحله بگذره عرش رو سیر خواهد کرد، واقعا اینطور است. به همین دلیل هم هست که این بزرگان متوجهن و این رو ذکر میکنن. حالا شما ببینید، پیشوای یک مکتب، سخن من این است، هیچ وقت نمیتونه فرمان به ملامتی گری بده. او نمیتونه، اون یه رشته ارزش ها آورده، از شما میخواد که شما گردن به این ارزش ها بگذارید تا میتونید به اونها عمل بکنید، ملتزم و پابند به اونها باشید. اون نمیتونه بیاد به شما بگید که یه وقت ها فسق نمایی هم بکنید. ولی این چیزیست که ممکنه پیروان یک مکتب در برهه هایی برای علاج بعضی بیماری ها رو کشف بکنن و به کار بگیرن و ملامتی هم متوجه اونها نباشه، به اصطلاح دفع افسد به فاسد بکنن. این چیزا ممکن است. لذا به همین دلیل که به تدریج بر حجم درک دینی ما افزوده می شود و همه اینها هم در حقیقت برای حفاظت خود هسته دین است، نه چیزی بیرون از او. این کشفها، این جعلها، این وضعها از سر هوس نیست، برای خودنمایی نیست. اون کسی که این کارو میکنه درد دین داره، دین داره و برای اینکه اون کور، اون هسته رو نگه داره، این قشرها، این پوسته ها رو به دورش میکشه. به این دلیله، به دلایل دیگر نیست، هوس بازانه نیست. همه اینا در واقع افزوده هایی است که بعداً در دین میاد و نقش حد اقلی بودن دین رو چه در مقام عمل و چه در مقام نظر نشان میده. نکته ای که ممکنه در اینجا خاطر رو بگذرد مسئله کمال دین است. تصور نمی کنم بحث جداگانه ای در این باب لازم باشه، اما یک تذکار مختصری بی جا نیست. خب ما هممون معتقدیم و در آیه قرآن هم آمده است که یوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یه روزی بوده است که در آن روز خداوند فرموده است که دین کامل شد. کسانی از این مفهوم کمال دین بنادرست بنابر نکته هایی که آوردم مفهوم جامعیت رو استنتاج کردن. فرق است بین کامل بودن و بین جامع بودن. جامع یعنی جامع همه چی، یعنی هر چی که شما بخواید اونجا باشه، مثل یک سوپرمارکتی همه هر چی بتونید بخرید هست، این معنای جامع بودنه. ولی کامل بودن معناش نیست، معناش نیستش که دین یا اون مکتب واجد همه چیز ممکن و لازم باشه. معناش اینه که در هدف خودش، در اون حوزه و منطقه‌ای که برای عمل و رسالت خودش برگزیده کامل است. کامل رو با جامع نباید یکی گرفت. خیلی ها در این باب بحث کردن. من فکر میکنم که امروز ما تقریبا به یک اجماعی رسیده ایم که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین دخلی به قرآن نداره و اینکه رتب و یابسی نیست مگر اینکه در کتاب مبین است مربوط میشود به علم باری. اما اون چه که مربوط می شود به قرآن و معارف دینی این است که در هدف خودش کامل است. یعنی چی در هدف خودش کامل؟ فرض کن یه خیاطی یه لباسی برای کسی میخواد بدوزه، این لباس وقتی کامله که درست به قد اون کس بخوره، خیلی به اندام باشه، این میشه لباس کامل. اما این لباس جامع نیست، یعنی اینطوری نیست که به همه کس بخوره، نه خیلی فقط به یک کس میخوره. هدف جناب خیاط دوختن جامعه به اندام و متناسبی برای شخص معین بوده. جامع بودن معنیش این است که شما یه لباسی بدوزی که هر کی بتونه تن کنه، از بچه کوچیک تا آدم بلند، تا قد بلند، تا کوتاه قد، تا مرد، تا زن، چنین انتظار رو نباید داشت. اما کامل بودن یعنی رسیدن به هدف، یعنی اصابت به هدف و اون چرا که میخواستیم به عمل بیاوریم و چیزی از اون کم نگذاریم. ببینید فرض کنید یه کسی میخواد یه سپایه بسازه، اصلا میخواد سپایه بسازه. اگر این سپایه ساخت شما نباید بگین آقا این ناقصه، این چرا چهار تا پایه نداره. شما باید ببینید که او هدفش چی بوده است. اگه میخواست سپایه بسازه کامل عمل کرده است، کامل عمل کرده، میخواسته از اول سپایه بسازه. چهار پایه و چند پایه و دوازده پایه همه اینا فرض داره. شما ممکنه یه کسی یه مثلث بکشه، این در مثلث بودن کامل است، ولی البته چهار ضلعی نیست، پنج ضلعی نیست، ان ضلعی از ستاب بالا هم نیست. نمیشه گفت این ناقصه چون ده ضلعی نیست، چون ده هزار ضلعی نیست. در مثلث بودن و در هدفی که شخصی کشنده این نقش داشته کامل است و او کار خودش درست و کامل انجام داده، مثلث رو کشیده. نباید گفت که دین یک بی‌نهایت ضلعی است که اگر یک کسی آمد به ما گفت آقا بی‌نهایت ضلعی نیست، پنج ضلعی است، ده ضلعی است، شما نباید اعتراض بکنید که اگه شد ده ضلعی این که ناقص شد، این که دوازده ضلعی نیست، این که بیست ضلعی نیست. خب بنا نبود بیست ضلعی باشه، بنا نبود بیست هزار ضلعی باشه. اصلا اون کسی که این رو پدید آورد و فرستاد، باری که به دوش این نهاده است، انتظاری که از او داشته است و تصویری و مرادی که از ابتدا از او در نظر داشته به همون اندازه ده ضلعی است. اصلا این محاسبه یه کمی که ده تا کمتر از 20 تا، 20 تا کمتر از 30 تا، بنابراین هی بریم بالا، هی ادعا رو بزرگتر بکنیم، اصولا چیز نادرستی است، یک هوس باطلی است، یک درک غلطی است. انسان، شما همین ما رو در نظر بگیرید، هر یکی از ما، خب همین اندام‌هایی که داریم، ما ممکنه یه طرح‌های خیلی عجیب و غریبی بدیم که انسان از این که هست خیلی به نظر کامل‌تر بیاد و بعد بگیم که خداوند یه موجود ناقصی آفریده است. شما به کبوتر نگاه کنید، خب از انسان خیلی ناقص تره. به کرم نگاه کنید، خیلی از اون کبوتر ناقص تره. چه معنا داره که ما بگیم خداوند موجود ناقصی آفریده؟ چون کرم آفریده، چون کبوتر آفریده، چون گنجشک آفریده، چون اسب آفریده، چون کرگدن آفریده. شما باید ببینید یه کسی که می‌خواسته کرم بیافرینه، خب درست کرم آفریده یا نه؟ این میشه همون کمال خلقت دیگه. نباید بگید که چون خداوند کرم و کبوتر آفریده اصلا خلقتش ناقص است. عین این ماجرا و عین این استدلال و احتجاج رو شما در آفریده های دیگر خداوند و وضعها و جعلهای دیگر خداوند هم جاری بدانید. عیناً همینطور است. اون مثال چند ضلعی رو در نظر بگیرید. لذا کامل شدن دین، کامل شدن در هدف و در رسالت خود است. برای اون چه که آمده نسبت به او کامل است، اما نه نسبت به هر چی که ما انتظار داشته باشیم از اون. نه، به این معنا به هیچ وجه کامل نیست و گمان نمی‌کنم کسی تردیدی داشته باشه. حالا بنابر این که عرض کردم، اگر بحث های ما و ادله ما ما رو به اینجا برساند که دین حد اقل لازم رو میدهد. در اون صورت کامل بودن دین یعنی در حد اقل لازم رو دادن کامل است. خودش کمال است. ممکنه که دینی از این حد اقل هم کوتاه بیاد، یعنی کمتر بده. لذا فرض حد اقلی با فرض کمال به هیچ وجه منافات ندارد. اگر هدف و رسالت دادن حد اقل ها بوده است، چه در احکام، چه در اخلاقیات و چه در جهان بینی و معارف، اگر دینی داده باشه این حد اقل ها رو کامل عمل کرده است، نقصانی در اون نیست. بله، اگر ما اون چشم جامع نگر رو باز کنیم، یعنی اون انتظار ناسواب رو داشته باشیم که همه چیز ممکن و لازم رو از درون مکتب بیاریم بیرون، اون موقع بله بسیار زود به این نتیجه میرسیم که این دین ناقص است و به هیچ وجه انتظارات ما رو پاسخ نمیدهد و خداوند خیلی از بشریت کم گذاشته است و خیلی چیزهایی رو که میتوانست برای ما بفرستد نفرستاده است و این گله ها شروع میشن. پس معنای کمال دین رو از جامعیت دین جدا کنیم. یک. دومی که کمال دین با حد اقلی بودن دین کاملا قابل جمع است، هیچ منافاتی ندارد. این دوتا با یک دیگر میرسیم به مسئله اجتهاد. نوبت گذشته هم یک سخن کوتاهی در بخش سوال و جواب در این باب رفت که من لازم میدانم بر او هم تأکید کنم. اجتهاد فقط در فقه جاری نیست، اجتهاد تو همه معارف علمی و فکری جاری است. یک فیلسوف هم اهل اجتهاد است، یک عالم اخلاق هم اهل اجتهاد است، یک فقیه هم اهل اجتهاد است. اجتهاد بالاخره همون که تو جهد فکری است با داشتن یه موازینی و به کمک اون موازین افق‌های تازه رو گشودن، نه فقط هم در مسائل دینی، در مسائل بیرون دینی هم باز همین مسائل اجتهاد مطرح است و ضوابط هم البته داره و امر هرج و مرجی نیست و هر کسی نمیتونه دست به اجتهاد ببره. اما و هزار اما، اجتهاد هیچ وقت ماهیت چیزی رو عوض نمی کنه. این رو باید مورد توجه قرار داد. یعنی شما با اجتهاد نمیتونید علم فقه رو تبدیل به علم اخلاق بکنید، مثلا عرض میکنم، یا علم حقوق رو تبدیل به فلسفه بکنید، که معنی نداره. اجتهاد یعنی بستی که در خود همون علم با حفظ چارچوبای اون علم پدید میاد. اجتهاد معناش این است. فقیه توی فقه اجتهاد میکنه، عالم اخلاقی توی اخلاق اجتهاد میکنه، فیلسوف توی فلسفه اجتهاد میکنه، اما اجتهاد اینا منتهی به انقلاب ماهیت نمیشه که فلسفه عوض بشه مثلا تبدیل به علم هندسه بشه مثلا. این که نشد اجتهاد. بر همین قیاس و بر همین قرار اجتهادات فقهی یا اخلاقی حد اقلی بودن اینا رو به حد اکثری بودن بدل نمی کنه. اگر ما به این نتیجه و به این باور برسیم که اخلاق دینی، احکام دینی، معارف دینی به نحو حد اقلی القا و تعلیم شده، اگر این مبنا رو داشته باشیم، وقت اجتهاد معناش این است که تا هر جا هم که ما این احکام و اخلاقیات و غیره رو بست بدیم، همچنان صفت حد اقلی بودن خودشون رو حائزن و این رو از دست نمیدهن. اجتهاد یادتون باشه برای انقلاب در ماهیت نیست، برای حفظ چارچوب و بست و تحول دادن در درون آن چارچوب است. میرسیم به نکته آخر و من سخنم رو به پایان ببرم. نکته آخر این که کار یک روشنفکر دینی چیست؟ کار عالم دینی معلومه. عالم دینی یا فقیه هست، عالم به احکام الله، یا عالم اخلاق، یا متکلم است، یا مفسر است. کار اونها روشن است. روشن به این معنا که به هر حال حوزه های تعریف شده وجود داره و متکلم در درون حوزه کار خودش باید عمل بکنه. سوالات مشخصی، شبهات مشخصی هست و البته بر حجم آنها، بر تعدادشون و بر نوعیتشون هم افزوده می شود و در هر عصری متکلمان آن عصر باید پاسخگوی مسائل کلامی عصر خود باشه. ولی کسی که از بیرون نظر به دین داره و درباره دین سخن می گوید و البته نگران حفظ سلامت اندیشه و عمل دینی است، یعنی یک روشنفکر دینی، و درد دین دارد و غیرت دینی او را برمی انگیزد که در مسائل مربوط به دین تأمل بکند، چنین کسی به چه نتیجه‌ای باید برسه و از چه حیث باید در دین نظر کند و محور عمل و قبله تدبیرات و تحرکات خودش رو باید چی قرار بدهد. ببینید دین حد اقلی به توضیحی که آوردم اگر مقبول افتاده باشد، یک نتیجه خیلی روشنش که نوبت گذشتن رو اشاره کردم این است که بر این دین بار زیاد نباید نهاد. بیشتر مدعیاتی که تو جامعه دینی رایج است و بر زبانها می رود، بیشتر تبلیغات ناسوابی که می شود از یک ریشه نشأت می کنه و اون ریشه حد اکثری دیدن دین است. این نکته رو هم رهبران فکری باید بدانند و هم به پیروانشون باید بیاموزند. گاهی از این کار غفلت می شود، گاهی هم اصلا جهل به این معنا و مبنا وجود دارد. اما اون کسانی که از بیرون نظر میکنن این نکته رو باید کاملا مد نظر قرار داده باشن. دین حد اکثری، من اینجا به شما عرض بکنم به روشنی، دین حد اکثری نافی خود دین است. از جای دین به افول و به نزول میرود که پیروان دین مدعی حد اکثری بودن او بشود. این باعث میشود که نتواند انتظاراتی رو که برای او بیان میکنند برآورده کند و لذا مشروعیت و مقبولیت خودش رو رفته رفته از دست بدهد. من یک مثال تاریخی روشن برای شما بزنم. پاره ای از متفکران و مورخان عقاید در مغرب زمین معتقدند که در قرون وسطا پدید آمدن خدای حد اکثری باعث شد که این خدا رفته رفته از صحنه زندگی حذف شد. و این البته مشکل خیلی شنیدنی و عبرت آموزی است. خدای حد اکثری یعنی چی؟ کسانی در اینجا پدید آمدند که تقریبا شبیه اشاعره خود ما، معتقد بودند که خداوند نه ملتزم به لوازم اخلاقی است، نه ملتزم به لوازم منطقی است، نه ملتزم به لوازم فلسفی و عقلی است. هیچ کدوم آزادی مطلق دارد. برای اثبات قدرت مطلقه باری تمام بندهای اخلاقی و منطقی را از دست و پای خداوند برداشتند. به این معنا که گفتن خدا ممکن مرتکب محال هم بشه. محال عقلی، محال منطقی، خب عقل ما میگه محال دیگه، برای خدا که شاید محال نباشه. خداوند میتونه مرتکب خلافهای اخلاقی هم بشه، برای اینکه این اخلاقیات رو خب ما درست کردیم دیگه. اون چیزی که ما میگیم قبیحه که معلوم نیست بر خداوند قبیح باشه، ممکنه وعده بده و عمل نکنه، دروغ بگه، همه این چیز. همه اینها رو هم باز از سر درد دین میگفتن، منتها وقتی که یک ایده غلط مطرح شده باشه، دفاعی بد صورت بگیره، نتایج به مراتب بدتری به بار خواهد آمد. اینا برای بست ید باری حرفا رو میزدن، برای اینکه خداوند رو از سطح بشری بودن بالا ببرن، برای اینکه تنزیه کامل کرده باشن خداوند رو، میگفتن که هیچ چیزی قدرت او رو محدود نخواهد کرد، نه این تغییرات منطقی و نه تغییرات اخلاقی. هر کاری بخواد میتونه بکنه و پا روی هر قید و بندی میتونه بگذاره. آیا خداوند میتونه یه نمکی بیافرینه که شور نباشه، یه روغنی بیافرینه که چرب نباشه؟ میگم خب بله، اینا که ضرورت ذاتی نداره. که نمکی که خدا حالا آفریده شوره، ممکنه یه نمکی هم بیافرینه که شوره. این لوازم ذاتی وجود نداره. آیا میشه خداوند یه ماهیتی بیافرینه که ممکن نباشه؟ خب بله، این که بگید امکان از لوازم ذاتی ماهیته، اینا همه فراورده های عقل شماست. لازمه های ذاتی دست خداوند رو نمیبنده، لازمه های اخلاقی دست خداوند نمیبنده، لازمه های منطقی. عین این بحث در دکارت هست، اگر شما دیده باشید سریع هم که یه فلسفه دکارتی مسئله مطرح هست که آیا خداوند میتونه مرتکب تناقض بشه یا نه، و دکارت به هیچ وجه فتوای صریح در این باب نمیده و در واقع سخنش متمایل به این است که بله میتونه مرتکب تناقض بشه، میتونه مرتکب محال عقلی بشه. حالا ملاحظه بکنید این خدای حد اکثری در واقع راه رو و جاده رو گشود. برای چی؟ برای نفع خدا. این به نفع خداوند نبود که یک چنین دفاع بدی از او انجام بدهند و اینطور برای او به خیال خودشون قائل به بستگیت بشن. عین این مشکل در مورد دین حد اکثری هم هست. در اونجا هم شما اگر بار زیادی بر دوش دین بگذارید، این خطر رو به یاد داشته باشید که همیشه به دنبال خواهد آمد، یعنی نفی دین از طریق حد اکثری کردن دین. لذا در حقیقت برای دردمندانی که درد دین دارن و پیام لطیف الهی و آسمانی رو میخواهند که محفوظ بمانه، حسن توجه نسبت به اینکه جا و حوزه و دایره و محدوده دین کجاست نهایت اهمیت رو داره و به نام دین نشر خرافات نکردن، به نام دین ستم نکردن، به نام دین ادعای زیاد نکردن نکته بسیار بسیار اساسی است. ما نباید فکر کنیم که اگر آمدیم گفتیم همه دنیای شما رو با دین درست میکنیم، همه حکومت و سیاست رو از دین بیرون میاریم، خدمتی داریم به دین میکنیم. اولا حاجت اندارد که طاعت میکنند، بی خبر از معصیت جان میکنند. این جان کردن، این خدمت به دین کردن نیست، این بار زیاد بر دوشهای ناتوان یک موجودی نهادن است که در اصل آمده است تا فقط حداقل لازم بودن زنها بیاموزد و انتظار حتی اکثر از او داشتن کار ناسواب است. خب من سخنم رو به پایان میبرم و امیدوارم که بقیه مطالب لازم ضمن گفتگوها بیاد. با تشکر مجدد از دوستان، برادران و خواهران عزیز آمادم برای شنیدن توضیحات عزیزان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.